رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی آزاد برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر و با آرزوی اوقاتی خوش برای شما شنوندگان گرامی رادیو ندا، برنامه امشب دوشنبه 30 مرداد ماه سال 91 برابر با 20 ماه اوت 2012 را من حمید روشن به اتفاق همکارانم نگار فکری و سراج جباری تقدیم حضورتون میکنیم. در آغاز برنامه مرور کوتاهی داریم به رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت. به دنبال آن دو گفتگو میشنوید با امین حصوری و آزاده فرغانی. در ادامه برنامه نیز دو گزارش میشنوید از تجمع اعتراضی کارگران صنایع فلزی ایران و همچنین گزارشی از بزرگداشت یادمان جانباختگان تابستان خونین 67 از سوی حامیان مادران پارک لاله. امیدوارم برنامه امشب ما مورد توجهتان قرار بگیره و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت.
شنوندگان عزیز، با درودهای گرم، من نگار فکری برنامه نگاهی به رویدادهای مهم هفته را به اتفاق همکارم سراج جباری تقدیم حضورتون میکنم. در هفته‌ای که گذشت زمین لرزه‌های دیگری آذربایجان را لرزاند. با وجود گذشت بیش از یک هفته از زلزله‌ای که در 5 استان حس شد، بیش از 300 نفر قربانی گرفت، بیش از 5000 مصدوم به جا گذاشت و صدها هزار نفر را آواره کرد، کاملا روشن است که کمک رسانی به قربانیان از اولویت‌های جمهوری اسلامی نیست. اگر فرمانداران پروازی شهرهای زلزله زده برای رساندن خود به منطقه خود را به آب و آتش نزدند، مقامات ارشد رژیم باز هم به وقت بیشتری حتی برای ارسال پیامی خشک و خالی احتیاج داشتند. حادثه آنقدر مهم تلقی نشد که احمدی نژاد سفر خود را به عربستان کوتاه کند و رهبر نظام تنها پس از 5 روز و حتی دیرتر از پاپ بندیکت به زلزله زدگان رنجدیده آذربایجان پیام فرستاد. این بی‌اعتنایی جمهوری اسلامی چنان واکنشی را برانگیخت که دولت برای مقابله با انتقادات گسترده مردمی نسبت به بی‌توجهی به زلزله زدگان و ناتوانی در مدیریت بحران و انجام اقدامات نمایشی که بیش از این در زلزله بم نیز برای فرونشاندن خشم مردم در پیش گرفته شده بود رو آورد. رسانه‌های خبری از آغاز عملیات بازسازی مناطق زلزله زده در شهرستان حریص با حضور وزیر راه و شهرسازی خبر دادند. علی نیکزاد در مراسم کلنگزنی بازسازی مناطق زلزله زده در روستای کوویچ از توابع شهرستان حریص با استناد به تجربه بنیاد مسکن مدعی شد بازسازی همه واحدهای مورد نیاز در 45 روز امکان پذیر است. این وعده در حالی مطرح شده که به گزارش شبکه‌های اجتماعی مسئولان محلی جهاد کشاورزی منطقه در واکنش به خواست روستایان زلزله زده مبنی بر ایجاد طویله‌های صحرایی با سیم خاردار برای نگهداری دام‌ها و جلوگیری از هجوم گورکا به دام‌ها به زلزله زدگان گفتند که بهتر است دام‌هایشان را بفروشند.
تحولات هفته گذشته در این حال نشان داد که جمهوری اسلامی نه تنها حاضر به کمک به زلزله زدگان نیست، بلکه از کمک‌های مردمی، گسترش همیاری و همبستگی مردم نیز هراسان است. در هفته که گذشت رئیس سازمان مدیریت بحران کشور خود را متولی کمک به زلزله زدگان دانست و از مردم خواست که از کانال‌های حکومتی کمک‌های خود را به آوارگان ناشی از زلزله برساند. حسن قدمی همچنین از مردم درخواست کرد که به جای ارسال اجناس مورد نیاز مردم، کمک نقدی خود را به حسابهای اعلام شده واریز کنند. خبرگزاری مهر در گزارشی از منطقه از درگیری بین مردم گرسنه و عصبانی از عملکرد مسئولین خبر داد. بر اساس این گزارش رژیم اسلامی حتی برای جلوگیری از خبررسانی سالم، عکس و فیلم برداری از مناطق را ممنوع و تنها از کانال سانسور وزارت ارشاد ممکن اعلام کرده است. رژیم در حالی سعی در ممانعت از به وجود آمدن گروه‌های کمک مردمی می‌کند که علارغم در دست داشتن همه کانال‌های ارتباطی تاکنون از اعلام تعداد واقعی جانباختگان این حادثه خودداری کرده است. سانسور خبر زلزله و به ویژه نحوه برخورد صدا و سیما که با وجود زلزله شدید در استان آذربایجان شرقی حتی حاضر به قطع پخش برنامه طنز نشد، مورد انتقاد نمایندگان مجلس از این استان قرار گرفت. غازی‌پور با اشاره به نحوه برخورد صدا و سیما گفت: آیا جان ما آذربایجانی‌ها عزیز نیست؟ جان ما به اندازه یک مسابقه فوتبال و حاشیه‌های آن مهم نیست؟ مسعود پزشکیان نماینده تبریز نیز از عملکرد صدا و سیما در پوشش خبری زلزله و رزغان انتقاد کرد و گفت: صدا و سیما اطلاع رسانی درستی از زلزله و رزغان نداشته است. انگار نه انگار که بین 70 تا 100 درصد 200 روستا تخریب شد و 300 نفر کشته شده و جمع زیادی بی خانمان شده.
با توجه به همین محدودیت‌ها و سنگ اندازی‌های دستگاه امنیتی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی بود که مردم ابتکار کمک به هموطنان زلزله زده را به دست گرفتند. ورزشکاران مردمی به تأسی از زنده‌یاد تختی اقدام به جمع‌آوری و ارسال مستقیم کمک‌های مردمی به منطقه می‌کنند. هنرمندان علی‌رغم محدودیت‌های اعمال شده از جانب نیروهای انتظامی مبلغی بالغ بر 167 میلیون تومان کمک‌های مردمی را گرد آورده تا خود رأساً به مناطق آسیب زده برده و به دست اهالی منطقه برسانند. به همین ترتیب انجمن نویسندگان کودک و نوجوان نیز در کنار بسیاری از نهادها و تشکل‌های مردمی اقدام به جمع‌آوری کمک‌های دستاندرکاران حوزه زیرمجموعه خود کرده تا بتواند نقش خود را در کمک به هموطنان زلزله زده ایفا کند. این انجمن طی فراخوانی مبادرت به جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی اهالی ادبیات و دیگر اقشار مردم نموده تا به کمک هموطنان زلزله زده آذربایجانی بشتابد. در هفته‌ای که گذشت همچنین موج پیام‌های همبستگی و همدلی با مردم آذربایجان ادامه داشت. رضا شهابی عضو زندانی سندیکای شرکت واحد در اطلاعیه تأسف خود از فاجعه زلزله در آذربایجان را اعلام کرد. در اطلاعیه او آمده است: ضمن ابراز همدردی و تسلیت به مردم شریف استان آذربایجان و ملت ایران، برای بازماندگان صبر و اجر جزیل خواستارم و از تمام همشهری‌ها و مردم عزیز و تشکل‌های کارگری و مردمی، شخصیت‌های مردمی و آزادی‌خواه و نهادهای بین‌المللی و امدادرسانی داخلی و خارجی عاجزانه تقاضا دارم در این گرمای طاقت فرسای تابستان با کمک‌های مالی، دارو، چادر، پتو، پوشاک و مواد غذایی، چراغ و والور به یاری مجروحین و زیر آوارماندگان و بی‌خانمان‌ها در شهرها و روستاهای اهر، حریص و ورزقان بشتابند.
و در پایان اینکه در حالی که زلزله زدگان استان آذربایجان همچنان با مصائب ناشی از آوارگی، بی‌خانمانی و عدم دسترسی به امکانات اولیه زندگی دست به گریبان هستند، دولت برای مقابله با گسترش دین‌گریزی همچنان بودجه‌های هنگفتی صرف ترویج و تبلیغ قرآن خوانی می‌کند. در همین حال آخوند حمید محمدی از طرح راه اندازی 10,000 خانه قرآن در کشور خبر داد و به ایسنا گفت: این طرح‌ها در حال حاضر به مرحله اجرا رسیدند و چند هفته قبل کار عملیاتی برای این طرح‌ها آغاز شده است. معلوم نیست در حالی که مردم آذربایجان در اثر زمین لرزه آواره شدند و حتی چادر به حد کافی برای اسکان آنها وجود ندارد، به چه دلیل باید سرمایه عظیمی صرف راه اندازی 10,000 خانه قرآن شود. این در حالی است که به گزارش شبکه‌های اجتماعی ابعاد محرومیت‌ها در مناطق زلزله زده در حدی است که مردم خشکین ورزقان برای تهیه چادر ناچار شدند به دانشگاه آزاد ورزخان که محل انبار چادرها بوده حمله کنند. خبرنگار سایت کلمه به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که نارضایتی مردم آسیب دیده از عدم دریافت چادر سبب شد که با حمله به دانشگاه آزاد منطقه ورزخان 2 تریلی چادر را تخلیه کنند و با خود ببرند. به گفته شاهدان عینی تعداد آسیب دیدگان زلزله زده که برای دستیابی به چادر به دانشگاه آزاد وارد شدند به قدری زیاد بود که حتی نیروهای یگان ویژه با وجود حاضر شدن در دانشگاه کاری از پیش نبردند.
زلزله آذربایجان با صدها کشته و هزاران زخمی و ویرانی بسیار فاجعه است عظیم، اما ای بسا می توانست فاجعه عظیم تر از این باشد، مثل زلزله بم با هزاران هزار کشته اگر زلزله در شب رخ می داد. به این معنی این فاجعه بختی بود بلند در عین سیاه بختی. اما پایان زلزله پایان فاجعه نیست، تازه آغاز آن است. امین حصوری فعال سیاسی و ژورنالیست در گفتگو با رادیو ندا در پاسخ پرسش چرایی ابعاد فاجعه بار این زلزله گفت:
باید بگم زلزله درسته، قابل پیش بینی نیست و از این نظر طبیعیه، اما اون چیزی که بلا در واقع به دنبال میاره، فاجعه میسازه از یک زلزله که میتونه یک پدیده کاملا طبیعی باشه، ناایمن بودن در واقع سرپناه ها و مسکن های مردم در یک منطقه زلزله زده هست و ما میدونیم که در این ابعاد زلزله های در این ابعاد سالانه صدها بار هزاران بار در نقاط مختلف دنیا اتفاق میفته، اما در جاهایی منجر به تخریب گسترده و تلفات انسانی میشه که ساخت و سازها بسیار ضعیف و بی‌بنیه باشند. از این نظر خب طبعا توی کشور ما به خصوص مناطق روستایی که فقر مفرط حاکم است، نابرابری اقتصادی بیداد میکنه، طبیعتا این افراد قربانی یک همچین رویدادهای طبیعی میشن. بنابراین اون چیزی که این رویداد طبیعی رو به فاجعه تبدیل میکنه اون بخش سیاست‌های اقتصادی هست که فقر رو به مردم تحمیل میکنه. پس از این نظر ما نمیتونیم این رو یک بلای طبیعی بدونیم.
امین حصوری در رابطه با ضرورت همبستگی ها و همیاری ها با مصیبت دیدگان زلزله و چگونگی آن گفت:
کلن در هنگام بروز فجایع از این دست در همه جای دنیا، در همه جوامع به طور طبیعی مردم همبستگی می کنند با مردم با اون بخش مصیبت دیده جامعه و این بسیار انسانی و درست است. اما در جوامعی مثل جامعه ما ضرورت این کار دوچندان هست، ضرورت این همبستگی و همیاری، به این خاطر که تو جامعه ما نهاد دولت واضح در خدمت مردم نیست بلکه بر فراز مردمه و علیه منافع اکثریت مردمه به نفع اقلیت محدود. اینجاست که اون کارکردهایی که در حقیقت دولت باید تو این موارد به عهده بگیره باز اون هم میفته روی دوش سایر بخشای مردم. بنابراین همبستگی که در اینجور موارد لازم هست در مورد بلایای نظیر این تو کشور ما باید دوچندان باشه و دلایلش خب مشخص‌تر اینه که ما می‌بینیم چطور نحوه خبررسانی، حتی خبررسانی تحریف شده و سانسور شده هست که به شدت از قضا باعث ایجاد نارضایتی شده توی خود مردم آذربایجان و بخشای دیگه‌ای از مردم که چرا رسانه‌های رسمی کشور این قضیه رو به درستی پوشش نمیدن. نحوه کمک رسانی اون هم فاجعه بار هست. ما موارد مشابه زیادی رو در این مورد دیدیم، از جمله زلزله بم و کسایی که به حال اونجا درگیر بودند به کرات گزارش دادند که چگونه پروسه کمک رسانی دولتی بسیار نارسا هست و عملا جلوی پروسه های کمک رسانی مردمی رو هم سد میکنند. به هر حال کاری که مردم باید بکنند در چنین شرایطی این هست که این کاستی ها رو تا حد امکان جبران بکنند و با همبستگی خودشون، طبیعتا این از طریق صرفا همبستگی نمادین یا مثلا فرض کنید تسلیت های کلامی و گفتاری و اینها محقق نمیشه، باید از طریق در واقع باید یه مادیتی پیدا بکنه، به این معنی که مردم از این فضا استفاده بکنن برای ایجاد هسته های مردمی، برای کمک رسانی، برای خبر رسانی، برای جمع‌آوری کمک و حتی به وجود آوردن هسته هایی برای مشارکت در روند بازسازی، چون مشکل عمده مردم، مشکل عمده بازماندگان این فجایع تازه بعد از زمانیه که این پروسه های حمایت های اولیه قطع میشه و اونها میمونند و اون آوار و فقر مضاعفی که بعد از این زلزله در واقع به ارث میبرن. بنابراین کارهای زیادی هست که مردم میتونن و باید بکنن و من فکر میکنم اثراتش باز برای کل جامعه هم حتی مفیده، چون توی تمام این اتفاقات و برخوردهایی که از طریق سیستم تبلیغات حکومتی یا سیستم سرکوب ما شاهد هستیم، اصرار این هست که از همگرایی مردم، از هویت جمعی یافتن مردم جلوگیری بشه، در حالی که انجام همچین کارهایی میتونه دوباره به مردم هویت جمعی ببخشه.
شدم امروز چشمای بستت رو دیدم، ماهی سیاه کوچولو، تنگ شکستت رو دیدم، دیدم همین که میخونم تاریخ تشنگی ها تو، دریاچه های خشکیده خونگریه میکنن با تو، اخبار داغ رو میخونم هرچند خوب میدونم، داغی که رو عرص مونده این کوه سخت و لرزونده، نه شعر آذری گفتم نه خون آذری دارم نسبت به مردمت، اما حس برادری دارم. رنجور آذربایجان، معصوم آذربایجان، مغرور آذربایجان، مغمور آذربایجان، رنجور آذربایجان، معصوم آذربایجان، مغرور آذربایجان، مغمور آذربایجان. از خواب پا شدم امروز چشمای بستت رو دیدم، ماهی سیاه کوچولو، تنگ شکستت رو دیدم، دیدم همین که میخونم تاریخ تشنگی ها تو، دریاچه های خشکیده خون گریه میکنن با تو، بار داغو میخونم هرچند خوب میدونم، داغی که رو عرص مونده این کوه سخت و لرزونده، نه شعر آذری گفتم نه خون آذری دارم نسبت به مردمت، اما
حس برادری دارم.
رنج و آذربایجان، معصوم آذربایجان، مغرور آذربایجان، مغمور آذربایجان، رنج و آذربایجان، معصوم آذربایجان، مغرور آذربایجان، مغموم آذربایجان.
آروم گرفتم با افسانه‌های شیرینه، آهسته گریه می کردم با شهریار قمگینه. دل ابر بود و بارون شد، سرما زد و زمستون شد، آبادیا بیابون شد، هرچی که بود بیرون شد، هرچی که بود بیرون شد.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه گفتگوی دارم با خانم آزاده فرغانی، همسر دکتر فریبرز رئیس‌دانا.
بله.
الو، سلام خانم فرغانی.
سلام.
شبتون بخیر.
متشکرم، مرسی.
خوب هستین؟
خیلی ممنون. مرسی.
امیدوارم بی موقع مزاحم نشده باشم.
نه، خواهش میکنم.
خانم فرغانی، تعدادی از عزیزان آزاد شدند، زندان و جای خوشحالی داره، از جمله آقای علی اخوان، پدر روژان، که فرداد و روژان همبازی هم هستند.
بله، همینطوره. از اون بابت هم که به هم خیلی خوشحال هستیم، ولی خب من هنوز دیدنشون نرفتم به دلیل اینکه فکر میکنم که 3-4 روز اول حق خانواده است، بعدم بقیه باید برن. البته تعداد زیادی از دوستان این مسئله رعایت نمی‌کنن، ولی من گفتم که نه، من حداقل سر حرف خودم، سر موضعی که دارم وایسم. در واقع سایر دوستای دیگه هم که این سالها همین عصر رو رعایت کردم، گفتم که حالا چه مرخصی بوده چه آزادشون بوده، اینو رعایت کردم.
امیدوارم که هر چه زودتر روشنایی خونه شما هم بیاد و این دلنگرانی های ما هم تموم بشه.
امیدوارم.
خب خانم فرغانی، آیا خبری هست؟
ولی فعلا که من الان منتظر هستم، یعنی منتظر که چه هستم دوباره برم برای دفعه دومی که بیاد برای دندون پزشکی، دوباره تمام اون مرحله که من اون 48 روز قبلی طی کردم بعد دارم همش رو دوباره از اول انجام بدم و ببینم که آیا برای 5 شهریور میتونه بیاد بیرون یا نه.
یعنی امکان این بود که بار اول تونست بیاد یا این اصلا؟
بله، 48 روز البته طول کشید، ولی بله، خب بالاخره بعد از 48 روز روز 17 مرداد، سه‌شنبه 17 مرداد تونستش که بیاد بیرون. البته خب دفعات قبلی هم قرار بود که بیاد بیرون، ولی خب مثلا ما میرفتیم مطب دکتر میشستیم، نمیرسید. بله. گفت من فکس نرسیده، نمیدونم این نیومده اون نیومده اینها، خلاصه. ولی خب 17 مرداد بالاخره اومد بیرون و یک ساعت امروز دندونش کار شد. من همین دوشنبه که دیدمش، من میگم براتون که اولین تا نشستم بعد از سلام در مورد مسئله زده های اهر و اینها با من صحبت کرد، بلافاصله گفتش که باید این بیانیه بدی، نمیدونم چه کارهای انجام بدن، تمام اینا رو خلاصه به من پیغام داد و که این کارا باید انجام بشه. و همونطور که میدونید بر تجربه هم که در زلزله بم داشتن،
بله،
ستاد یاری بم سیب رو با تعدادی از دوستان راه اندازی کردن، در ادامه اون کارها که به حال با تعدادی از دوستانشون اون برنامه رو داشتن، به تبعش دوستان میخوان که بیرون هم این بار هم به حال دوستان به همین تجربه نزدیکتر بم رجوع میکنن و الان میخوان همون به همون ترتیب عمل بکنن. خوشبختانه اینطور که به حال من با دوستانی که در از تهران دارن میرن برای سمت تبریز و اطرافش و اینها، چه دوستانی که در خود تبریز هستن، اینا همه به هر حال اون تجربه بم رو که تجربه نزدیکی هم هست همه در نظر دارن و همشون هم دائما از فریبرز صحبت میکنن که خب اون بار چطور اومد و سازماندهی کرد و کمک کرد و با همه دوستان مختلف همکاری داشت و این بار خب واقعا جاش خالیه.
در رابطه با دلنگران های آقای رئیسان ها از زندان در مورد یاری به زلزله زدگان، این فاجعه عظیمی که باز آوار شد، کانون نویسندگان اطلاعیه داده و هموطنان در واقع به یاری شتافتند. من عکس‌ها را که شاهد بودم صف طویلی از یاری رسانان بود به کمک شتافته بودند.
درسته، مردم که خودشون به هر حال اقداماتشون انجام میدن، همونطور هم که همه جا هم داره همین صحبت میشه، خب اعتمادی که به ارگانهای دولتی نیست، واقعا گروه های امنیتی حالا به طور کل میشه گفت، اونها هم که در منطقه حضور خیلی وسیع دارن و آزاردهنده و مزاحم و دست و پاگیر برای اونهایی که میخوان کمک بکنن و برای خود مردم آسیب دیده، متاسفانه خب اینا همه مشکلاتی هستش که بنا به همین تجربه نزدیکی که به هر حال خود من هم دارم، همین تجربه بم، واقعا حضورشون واقعا مانع کمک رسانی هستش، نه در چند روز اول، چند ماه اول، متاسفانه در چند سال این مزاحمتشون ادامه داره، برای اینکه واقعا مسائل و مشکلات اون منطقه به صورت تا حدودی، حالا خیلی کاملا بنیادی امکانش نیست برای مردم که اونجا رو بتونن مسائلش رو حل بکنن، ولی خب در همون حد هم که در توان مردم هست و کمک میکنن و همراهیشون رو ادامه میدن چند ماه و چند سال، موانع بعدی خیلی متاسفانه زیاده و دائما نگرانی دوستای ما برای ماهای آینده است که سال دیگه این موقع مثلا ما چه وضعیتی رو میتونیم اونجا ببینیم.
خانم فرغانی، من بسیار ممنونم از شما. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
خواهش میکنم. دلنگرانی اصلیش همین دوشنبه که من باش صحبت کردم همین مسئله بود و از قبل از اون و متاسفانه احتمالا سالهای بعد هم همینطور خواهد بود که نگرانی هم در رابطه به طور کلی وضعیت بهداشتی و درمانی در خود اوین، این هم یکی دیگر از ناراحتی‌ها و دلمشغولی‌های به هر حال اکثریت زندانیا هست اونجا، چون به هر حال هر چند وقت یک بار ممکنه که یک یا چند تا زندانی مطرح و به نامی که مثلا به هر حال جامعه بشناسنشون، به طور کلی این وضعیت چون به هر حال مثلا خب یکیش مثلا میشه فریبرز رئیسان، زندانی دیگه اونجا پیدا می‌کنن که کمتر شناخته شده در هستن در جامعه اینها و امکان خروج از زندان، اومدن بیرون از زندان یا اینکه درمان خارج از زندان واقعا براشون فراهم نیست. مثلا زندانی هستش که سکته میکنه، کلیش دچار مشکلات اساسی میشه یا ساری یه بیماری های دیگه، اصلا مثلا دندون درد و اینها که اصلا براشون اصلا مسئله اینا حساب نمیشه، اصلا هیچ، یعنی مثلا چیز خاصی نمیدونن این رو، اینها اصلا بهشون رسیدگی نمیشه. اینا هم به هر حال مشکلات هستش که و ناراحتی‌های بیشتری خب از نظر روحی و اینها برای خود فریبرز ایجاد میکنه، یا مثلا من خودم حتی داروهایی که برای فریبرز میفرستم، چه داروی قندش برای پروستاتش، حتی استامینوفنگ، حتی مثلا قرص سرماخوردگی، چیزی که من میدم مثلا این بار که داده بودم خب در واقع نصفش و یک سوم از یه سری داروها رو به دست خودش رسونده بودن، از اونم با چقدر دوباره دویدن و نسخه گرفتن و دکتر ببینه و پزشک قانونی اونجا تایید بکنه و اینجوری با این شرایط سخت واقعا تونستم داروها رو بدم داخل، به اون ترتیب به دستشون میرسه. و مسئله کسایی هم که الان حکم اعدام دارن اونا هم هست که به هر حال همچنان نگران کننده است، وضعیت خوبی به هر حال اونجا حاکم نیست از نظر روحی، ولی خب اینکه یه تعداد به هر 70-80 نفره یا حدود 100 نفر شاید آزاد بشن ظرف این دو سه روز، این خودش خوبه، ولی به شرط اینکه بقیه رو جایگزین نکنن که الان این کار رو هم دارن میکنن.
البته گویا
از اون طرف اون
در خبر
یعنی جا رو برای یه عده دیگه باز نکنن، این هم سنگ نگرانی بیشتر ما میشه. خب یه تعدادی اومدن بیرون، حالا چه قسمت بند آقایون چه بند خانم ها هیچ فرقی نمیکنه،
ولی گویا تماس هم گرفتن از اجرای احکام و دادسرای اوین با کسایی که از 6 ماه تا 6 سال کم گرفتن، اینکه خودشون رو باید سریعا فورا معرفی بکنه وگرنه وثیقه های اونها ضبط میشه، همچه خبری هم بوده.
بله به همین ترتیب دقیقا. مثلا من شاید خودش الان مثلا اون دوست من راضی نباشه، یعنی نخواد که یا به نفعش نباشه که من اسمش رو بگم. یکی از خانمها که اصلا یعنی مثلا ازش پرسیدم که خب دوست عزیز حکم شما الان فکر میکنی که چند سال باشه که خودتو داری آماده میکنی؟ گفتش که چون خیلی به وثیقه گذار من دارن فشار میارن و اون وثیقه گذار بیشترین ناراحتی من هستش که اصلا خودم تصمیم دارم برم خودم معرفی بکنم، علاوه بر این که اینا دارن با من تماس میگیرن و با وثیقه گذارم تماس میگیرن. میگفت بین 2 سال تا 5 سال من موندم که چقدر از این دوره محکومیت رو من باید بگذرونم، به دلیل اینکه خب مثلا 2 بار بازداشت شدم پشت سر هم، مثلا سال 85 سال 86 اینا بازداشت شدم، بعد همینطور اینا خب دادگاهاش به تناوب برگزار شده، هر کدوم یه حکمی دادن، بعد در تجدید نظر حکم دیگه ای صادر شده و حالا این دوستان مثلا خب مونده. تعداد زیادی از دوستان جوان ما واقعا با این مسئله و مشابه اینها روبرو هستن و این فشارهای کاملا غیر قانونی از نظر حتی همون قانون نداشته و غیر منطقی و اصلا غیر اصولی که وجود داره، اصلا حق ندارن تماس بگیرن، تهدیدی بکنن یا هر چی، حتی همون حراج کردن یا ضبط یک وثیقه خودش یه سلسله مراحل واقعا طولانی اداری و قانونی داره که آقایون بخوان اجرا بکنن در مورد هر کسی باید 6 ماه تا 1 سال بیشتر طول بکشه.
خب خانم فرقانی، من بسیار از شما سپاسگزارم. آرزو میکنم که همه عزیزان در بند به آغوش خانواده برگردن، از جمله آقای دکتر فریبرز رئیسان. الان در حین صحبت به صدای فرداد میومد، چقدر این مسئله برای من که در واقع از دور ناظر این قضیه هستم بسیار متاثر کننده است. برایتون طاقت بیشتری را آرزو میکنم برای تحمل این دشواری ها که امیدوارم هرچه زودتر تمام بشه.
خیلی متشکرم، ممنون و مرسی از این که همچنان شما پیگیر این مسئله هستید. ممنون از تماستون.
در ادامه اعتراضات کارگران صنایع فلزی ایران، آنها سه‌شنبه 24 مرداد ماه در مقابل ساختمان وزارت صنایع تجمع کردند. در این رابطه گفتگوی دارم با خانم پروین محمدی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و نماینده کارگران معترض. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم محمدی.
خواهش میکنم. منم سلام میکنم خدمت شما و شنونده عزیزتون.
خانم محمدی بفرمایید، این تجمع اعتراضی کارگران در چه رابطه ای بوده؟
خب کارگران از یک سال گذشته از مرداد پارسال دچار مشکل جدیدی شدن، چون این کارخونه مشکلاتش چندین ساله که هست، ولی مشکلات جدید پیش اومده از مرداد پارسال شروع شد که مدیریتی که جدیداً اینجا رو خریداری کرده بود غیبش زد و کارخونه کلاً عملاً بدون مدیر موند و ماهای متوالی حقوق کارگر رو هیچ کسی مسئول نبود که پرداخت بکنه و با مراجعه نماینده‌های کارگر به استانداری و مسئولین زیر رفت و تجمعات گسترده که در سال گذشته در جلوی ریاست جمهوری و جلوی وزارت صنایع داشتند، اینطور شد که نماینده یعنی مدیر دولتی رو تعریف کردن برای این کارخونه و یکی از آقایون استانداری منتصب شد به اینکه بیاد این شرکت رو مدیریت بکنه تا اینکه صاحبانش پیدا بشن، که پیامد اون مدیر جدید هم یعنی مدیری که صاحب اصلیش بود پیدا شد و در چند ماه گذشته امسال این مدیران اینجا رو میکرخوندن، ولی خب بدهی کارگرها به خاطر این تعلل چند ماهه سال گذشته و نداشتن تولید و تقریبا یعنی خوابوندن تقریبا 100% چرخهای تولید، این هستش که چندین ماه از سال گذشته باقی مونده مطالباتشون، 4-5 ماه از امسال رو اصلا دریافت نکردن حقوقی رو و پیامد همون اعتراضاتی که در دفعات قبل داشتند، وعده وعیدی که داده بودن هیچ کدوم از این وعده وعیدها به سرانجام نرسیده بود و به قولشون عمل نکرده بودن و به خاطر اینکه این بدقولی ها در آخرین چیزی که به ثمر رسیده بود یک صورت جلسه ای بود که در استانداری روز 16 مرداد ماه همین امسال به امضا میرسه، امضای صاحبان قبلی، صاحبان فعلی و مقامات بلندپایه استانداری، اطلاعات و دادگستری و بقیه بران مسئولی که زیر صنایع و اینا که موظف میکنن مالکین جدید رو که روز 18 مرداد ماه حداقل و حداکثر تا 22 مرداد ماه حداقل 50% از مطالبات کارگرا رو که شامل این میشه که از بهمن، اسفند و ایدی پارسال رو طلب دارن، فروردین، اردیبهشت، تیر و مرداد امسال رو طلب دارن و این رو خواسته بودن که و حقوق معوقات بازنشسته ها رو که سنوات بازنشسته ها رو پرداخت نکردن، که کارگرها وقتی که روز 22 هم میرسه و هیچ کدوم از این قول ها به ثمر نمیرسه، روز 23 جاده قدیم کرج رو رو به سمت تهران رو صبح بستن به مدت 2 ساعت و به غیر از نیروی انتظامی و گارد ویژه چیز دیگه به استقبال کارگرها نیامد. دیروز وقتی که دیدن اینجوری شد همونجا تصمیم گرفتن که به تجمعشون از خیابون پایان بدن و اعلام کردن که فردا یعنی امروز به جلوی وزارت صنایع میرن که امروز این کار انجام شد.
خب نتیجه اعتراض امروز چه بود؟ آیا مقامات مسئولین در صدد پاسخگویی بر اومدن؟
در 3 ساعت اولیه تجمع به غیر از نیروی پلیس و گارد ویژه و موتور سوارهایی که به هر حال برای وقتهای ضروری که اگه بخوان جمع میکنن اومده بودند و بعد از این که دیدن که خب برای کارگرها دست بردار نیستن و امروز مثل که تصمیم گرفتن که اینجا بشینن تا اینکه جواب قطعی رو بگیرن، آقای صالح نیا معاون وزارت صنایع و آقای صادقی رئیس صنعت استان تهران به جمع میون کارگرها اومد و وعده داد که این آقای مالک یک خونه ای رو سندش رو واگذار به وزارت صنایع کرده، گفته این خونه منو بفروشید، از فروش این خونه بدهی کارگرا رو بدید، که همونجا برای کارگرا جالب بود که بدهی که به کارگرا داره این فرد 5 میلیارده. این چه خونه‌ایه که میتونن با فروشش 5 میلیارد بدهی کارگر رو بدن؟ خب کارگر فهمید که به بازی گرفته شده، برای همین اصلا به این حرف این دو نفر مسئولی که اومده بود توجهی نکردن و با هو کردن و برحال اعتراض باعث شد که این دو نفر مسئول برند و بعد آقای همین مدیر منتصب از طرف استانداری که تو مجمع مدیریت میکرد اون اومد، اول قول داد که تا روز پنجشنبه بهمن و اسفند و ایدی پارسال و فروردین امسال رو میتونن به حساب کارگرها بریزن، که کارگرها گفتن که وقتی صورت جلسه ای که کتبی هست و امضای مسئولین هست زیرش میزنید وای به حال صحبت شفاهی شما، این رو هم قبول نکردن و اصرار کردن که ما همین امروز این پول رو میخوان. اونها هم وقتی سر کارگر رو دیدن نماینده های کارگر رو دعوت کردن در خود همون وزارت صنایع و چکی رو از صاحب اصل ملک اصلی این کارخونه گرفته بودن، گرفتن توی صنایع و صنایع گفتش که طبق این چک که پیش صنایع هست، خود صنایع فردا اقدام میکنه به اینکه حقوق کارگرا رو تا اون قسمتی که گفتم رو فردا واریز بکنه و کارگرا هم گفتن که اگه ما فردا ببینیم که واریز نشده این اعتراضات رو ادامه میدیم. به این شکل ساعت 3:30 بعد از ظهر به تجمع خودشون پایان دادن.
خانم محمدی، آیا هویت این مالک برای کارگران مجهول هست؟
در ابتدا فقط اسم بود، در ابتدای پارسال وقتی که دولت اومد دست گذاشت و مدیر دولتی تعریف کرد، اینا از ترس اینکه ممکنه کارخونه رو از دست بدن پیداشون شد. نه الان هویت واقعیشون هم معلومه کیان، ولی همون موقع که اون اختلاف 3000 میلیاردی عنوان شده بود پارسال مرداد، اینها غیبشون زده بود و خب این کارخونه سنه فلزی هم به خاطر که با فولاد و آهن و اینا سر کار داره و میگفتن قسمت اعظم اون 3000 میلیاردی هم تو این صنعت کارخونه‌ای را فروختن، خب خیلی کارگرا با غیب زدن این مدیریت حس اینو میزدن که اینها هم جزء همین باند 3000 میلیاردی باشن که هنوزم معلوم نیست. ولی خب فعلا فردی که جلو هست، یعنی این کارخونه از بس در این دست و اون دست شده و هر دفعه به یه نفر میفروشن تا واسه اینکه کارگران متوجه نشن که با کی طرفن، چون این کارخونه 33% سهام و مالکیتش متعلق به کارگرا هست، کارگرای سنه فلزی که مثلا از 40 سال پیش تو این شرکت کار میکردن. اینها همه این بازی رو دارن در میارن که به هر حال 40% 33% از یک کارخونه عظیم 113 هزار متر مربعی، اونم در وسط شهر تهران، خب لقمه خیلی چربی هستش که با این اوضاعی که دارن به سرش میارن، فقط به خاطر اینه که مالکیت کارگرا رو به شکل خیلی مفت و مجانی از چنگشون در بیارن.
خانم محمدی، این وعده بازنشستگی 150 نفر از کارکنان صنایع فلزی چه شد؟ این به کجا به سر انجام
این حقیقتش
شد؟
اینم به خاطر اینکه بله بعد از عید، بعد از آخرین تجمعی که جلوی صنایع داشتن، متاسفانه شماره یک رو اینها اومدن نهارشون رو قطع کردند و پرسنلی که تا ساعت 4 بعد از ظهر میمون تو محل کارش ساعت 1 تعطیلشون کردن و کلن 250 نفر شماره یک پرسنل داره که 150 نفر از این پرسنل رو به بهانه اینکه شما نزدیک بازنشستگیتونه و برید خونه ما حقوقتون رو میدیم، هر وقت بازنشست شدید بیاید، یه همچین کاری رو حقیقتش این کلا رو چندین ساله که اون موقع که منم نمایندهشون بودم میخواستن انجام بدن، ولی ما به خاطر اینکه به هر حال میدونستیم که از جهت قانون کار و اگر اینها برن و کارگر آخرش مجبور بشه که به وزارت کار مراجعه بکنه دوچار مشکل میشه، چون طبق قانون اصلا خلاف همچین چیزی که کارگر تو محل کارش حضور نداشته باشه ولی حقوق دریافت بکنه و براش بیمه صادر بکنن. اینها متاسفانه به خاطر اینکه خب کارگر از صبح تا غروب اونجا میموند و حقوق نمیگرفت و زندگیشون لنگ مونده، 150 نفر از کارگرا رو قانع کرده بودن به اینکه شما برید خونهاتون و ما حقوقتون رو اگر دادیم به بقیه برای شما میفرستیم و بازنشستتون میکنیم، ولی مسلما نمیشه با زور کسی رو بازنشست کرد. خب اینا پرونده هاشون رو فرستادن تامین اجتماعی، تامین اجتماعی اگر اینها رو بازنشست نکنه خب این افراد یه جوری پا در هوا میمونن و من فکر میکنم که لطمه سنگینی رو این 150 نفر بخورن.
خانم محمدی، من بسیار از شما سپاسگزارم از این اطلاع رسانی. برای شما و همه کارکنان صنایع فلزی آرزوی موفقیت دارم و احقاق حقوق حقیقیش. در پایان اگر نکته‌ای هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
نه خواهش میکنم، دستون درد نکنه بابت صنایع فلزی، چیز دیگه نیست، ولی خب این اوضاعیه که سر همه کارگرها و سر همه صنایع آوردن. سوپرمارکتی که بغل صنایع بود میگفتش که هر روز اینجا یکی از کارخونجات از شهرهای مختلف و یا از شهر تهران تجمع داره، یعنی این اوضاع فقط مال صنایع فلزی نیست و اوضاع کل کارگرا به همچین روزی افتاده.
بله، این نکته مهمی هست. چند روز پیش هم یه تجمع اعتراضی کارگران صنایع نساجی در قائمشهر داشتن. پرسش اینجاست که در همبستگی با همکاری همدیگه بتونن این خاص خودشون رو، مطالبه خودشون رو متحقق کنن، چقدر این در چشمنداز هست، چقدر میسر هست که در این رابطه اقدام مشترکی انجام بدن.
واقعیتش اینه که به هر حال دولت اجازه این که کارخونه ها با هم ارتباط داشته باشن و قرار مشترک بذارن سر مسائل مشترکشون اجازه نمیده و واسه همین هم هستش که هر کارخونه اقدام مجرد برای خودش انجام میده. ما اتحادیه آزاد برای تشکل سراسری لازم هستش که این تشکل بتونه انقدر پا گرفته باشه که بتونه کارخونه ها رو فراخوان به تجمع یک جا و با هم دیگه رو انجام بده. اتحادیه به هر حال سعیش رو کرده که با همون تومار امضاها و 10,000 تا امضایی که اول داده شد، الان من فکر میکنم تا یک دو سه هفته آینده چیزی دیگه نمونده، نزدیک 9,000 تا جمع کردیم، 1,000 تا دیگه جمع بشه دیگه میتونیم 10,000 تای دوم بدیم. ما تلاشمون اینه که با این پروژه امضاها بتونیم این چسب سراسری رو به وجود بیاریم حول مشکلات و مسائلی که به طور سراسری وجود داره.
موفق و پایدار باشید خانم محمدی.
ممنونم از شما.
یاد هم داره اگه میاد خیلی به جوش، تو دلش مونده حسرت خریده یک کیلو گوش تو خیلی وقتی که اون به چشم ندیده، اگه ببینه بقیه میگم بهش بدیده. ما خواه از بدبختی و بدهی کاملا سیری، مثل حجت تو جدایی نادر از سیمی، که فشار زندگی اونو کرده وادارش بره خود زنی بکنه جلو زن دادارش. میگه خدا جای حق انصاف داره خودش، خدا پاشو حق بشینه یک بار جای خودش. میگم تو نگو هر چیزی یه حکمتی داره، میگم حکمت اینه که زندگی نکبتی باره. فکر نکن به یه درد سرم و سوال دارم، که من یه سوال فقط دست از یه سوال دارم. چرا اختلاف طبقاتی عجیب زیاده، ادهی سوار و ادهی تو تحریم پیاده. مثال روز دارا به خدا توکل میکنن، گرسنگی رو با کلی دعا تحمل میکنن، واسه افطاری هم دیگر رو به دعوت میارن، پای راز و نیاز و دعا تا سحر بیدارن. ولی هیچ وقت نمیفهمن که یه کارگر بیماره، تنها چیزی که مونده واسش یه پاکت سیگاره. اگه کسی نیاد و دست همشون رو بگیره، این سالی چون همه با حضور کارگری میمیره.
بمیرم واسه دستایی که خستست از این زمونه، دلش میخواد که تک باشه ولی تفلی نمیتونه، همش شرمنده یه بچهش میشه وقتی میاد خونه. دستاش خالیه و قلبش پر از شرم و پر از خونه، هم عشقش یه سیگاره که رو لپاش دود میشه، با هر کامی که میگیره از این زندگی دور میشه. یعنی این بود فردایی که اون واسش تلاش کرده، خدا لطفت دیگه بسه فقط بذار که برگرده، خدا لطفت دیگه بسه فقط بذار که برگرده.
فکر نکن از رو خوشی اومدم خوندم عالی نیست، من خودم هم یه کارگرم.
شنبه 28 مرداد ماه سال 91 برابر با 18 ماه اوت 2012، حامیان مادران پارک لاله در شهر دورتموند آلمان بار دیگر گرد هم آمدند. این بار نیز همراه هستیم با خانم فاطمه رضایی از حامیان مادران پارک لاله. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم رضایی.
سلام آقای روشن، خسته نباشید. همجور سلام بر شنوندگان عزیز شما.
همچنین شما هم خسته نباشید خانم رضایی. بفرمایید مناسبت اکسیون و برنامه امروز شما چی بود؟
برنامه امروز ما به صورت مشخص یادمان قربانیان دهه 60 و کشتار دسته جمعی سال 67 بود و در واقع 24مین سال یادمان این عزیزان رو ما امروز در دورتموند داشتیم.
خانم رضایی بفرمایید ضرورت بزرگداشت یادمان این جانفشانان، این عزیزان چی هست؟ آیا صرفاً یک فریضه هست یا در واقع دنبال کردن آرمان و هدف آنها؟
بله، خواهش میکنم. حامیان مادران پارک لاله از سه خواسته مشخص مادران پارک لاله حمایت میکنن، همونطور که همیشه در تمام صحبتهایی که با هم داریم این رو ما رو تاکید میکنیم: آزادی همه زندانیان سیاسی و لغو احکام اعدام به هر شکل. و یکی از خواسته های دیگه در واقع دادگاه های علنی و محاکمه آمران و عاملان جنایاتی که در 33 سال گذشته در ایران اتفاق افتاده. یکی از مهمترین در واقع خواسته های مادران پارک لاله توی این خواسته علاوه بر در واقع رسیدگی به تمام اتفاقات و جنایاتی که در چند سال گذشته اتفاق افتاده، تاکید روی مسئله در واقع کشتار دهه 60 هستش و کشتار دست جمعی سال 67. به این دلیل که امر دادخواهی یک مسئله مشخصی هست برای مادران خاوران و خانواده های تمام این عزیزان و جان باختگان و قربانیان، و این در واقع توی دستور کار هر آزادی خواهی به نظر من قرار گرفته که روشن بشه به چه دلیل این جوانان، این کسانی که در زندان ها بودن و تعداد بسیاری از اونها در واقع حکم آزادی داشتن و اصلا حکم اعدام نداشتن و اینها در زندان ها بودن، تعدادیشون شاید محکومیت چند ماه دیگه ای رو داشتن، به چه دلیل اینها کشته شدن، به چه دلیل اینها رو کشتن، و اینا مسائلیه که باید از نظر ما واقعا روشن بشه و یه مسئله هستش که از نظر تاریخی باید به این قضیه رسیدگی بشه.
بله خانم رضایی، به نظر شما خاوران نماد و سمبل چیست؟
از نظر من واقعا خاوران برای من جایی هستش که دادخواهی رو در من فریاد میزنه. من اینو میتونم بگم، خاوران جایی هستش که در واقع نشون دهنده جنایت علیه بشریته. یعنی من وقتی به خاوران فکر میکنم فقط اینو میبینم و فکر میکنم که در واقع زیر یک همچین تیتری میتونم تمام در واقع بی‌عدالتی هایی که در رابطه با این نسل انجام شده، همه اینها رو به زیر سوال بکشم.
خانم رضایی بفرمایید، استقبال از برنامه امروز چگونه بوده؟
برنامه امروز ما خب مشخصا در رابطه با برنامه‌ای که داشتیم امروز، لیست قربانیان رو همه رو با تعداد عکسایی که داشتیم همه رو در نمایشگاهمون داشتیم، به علاوه عکسای از زندانیان و در واقع اعتراض به احکام جاری اعدام، اینها رو همه رو داشتیم. ولی میتونم در مجموع بگم که تعداد زیادی امضا بر علیه در واقع لیستی که داریم علیه اعدام امضا تونستیم جمع بکنیم و مجموعا استقبال از برنامه امروز در شهر خوب بود. ولی میتونم بگم که مهمترین حسی رو که در واقع برگزاری این یادمان برای ما داشت، دوباره تجدید عهدی بود با تمام کشته شدگان و قربانیان که ما با اینها تجدید عهد کردیم که تا رسیدن به روز دادخواهی ما همچنان به کارمون ادامه خواهیم داد.
خانم رضایی، من بسیار از شما سپاسگزارم. برای شما در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
خواهش میکنم. من هم از شما متشکرم. مجموعا من میتونم یک تاکید دوباره بکنم که ما فعالان حقوق بشر در واقع در رابطه با مسئله کشتار دهه 60 و کشتار دست جمعی سال 67 باید تمام تلاش خودمون رو بکنیم و سوالای مشخصی که در رابطه با این جنایت هست دوباره و دوباره تکرار بکنیم و این پرسش ما به نظر من تا زمانی که به نتیجه نرسیده و جوابی ازش نگرفتیم باید ادامه داشته باشه، که همونطور که مادرای پارک لاله هم گفتن، عزیزای ما رو چرا کشتن، به چه علت کشتن، به چه جرمی کشتن، و امیدوارم که روزی بتونیم جواب تمام کسانی که مسئول بودن در این جنایت در دادگاه‌های علنی و مردمی داشته باشیم و بتونیم در واقع اون روز رو شاهد باشیم، و امیدوارم که در این راه بتونیم با کمک همدیگه دیدن به اون روز در واقع دست از دست هم کمکی باشیم برای دادخواهی.
بله، به امید آن روز. من بسیار سپاسگزارم از شما خانم رضایی.
خواهش میکنم. متشکرم آقای روشن.
سر و شهید جوان. در غم این عاشقان چشم فلان خون فشان داغ جدایی به دل آتش حسرت به جان. خورشیدی تابیدی ای شهید در دل ما جاویدی ای شهید. میگرید در سوگت آسمان میسوزد از داغت شمع جان. چون روید ناله از خاک تو یاد آرم از جان خاک تو یاد آرم از جان خاک تو. بنگر چون شد دلها خون شد زین آتش ها
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.